بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. با عرض سلام خدمت همه بزرگواران، در این فایلی که خدمت شما هستیم می‌خواهیم در مورد غدیر خم و برخی نکات مهم که درباره غدیر، حدیث غدیر، خطبه غدیر و استدلال هایی که بر اثبات امامت امیر مؤمنان علیه السلام با استناد به خطبه غدیر یا همان فراز معروف من کنت مولاه و هذا علی مولاه، اللهم وال من والاه و عاد من عاداه، میخوام به این نکات اشاراتی داشته باشیم، انشاءالله که برای همه عزیزان مفید و فایده بوده باشه. در بحث واقعی غدیر و اینکه چگونه اتفاق افتاد، از منابع معتبر اهل سنت و شیعه این مطلب نقل شده که در سال دهم هجری قمری پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم عازم حج شدند. این حج در آخرین سال عمر پیامبر انجام شد که اسمش رو بعدها گذاشتن حجۃ الوداع. در واقع پیامبر چون در این سال با این حج از مسلمانان وداع کردن، با این نام معروف شد. به همه مسلمان اطلاع داده شد که پیامبر تصمیم دارد که به مراسم حج تشریف فرما بشن. لذا بسیاری از مسلمانان که عدد زیادی رو نقل کردن، بیش از 100 هزار نفر، برخی گفتن 120 هزار نفر، در اون مناسک حج پیامبر رو همراهی میکردن. پیامبر هم در 25 ذوالقعده از مدینه خارج میشن و راهی مکه. امام علی علیه السلام که رمضان همون سال به جنگ با کفار یه منطقه در یمن رفته بودن، پس از اینکه پیروز میشن در اون نبرد و غنایم گوناگونی رو گرد جمع میکنن، به دستور پیامبر برای انجام اعمال و مناسک حج به مکه برمیگردن. برخلاف سخن برخی از عالمان اهل سنت که شبهه میندازن، میگن اصلا در او زمان در واقعه غدیر قم امیرالمومنان علیه السلام در مکه حضور نداشتن. غافل از این که در منابع معتبر تاریخی، همچنین منابع خود اهل سنت، منابع معتبرشون همین واقعی غدیر قم نقل شده که ما به برخی از اینها اشاره خواهیم کرد. پس از این که اون اعمال حج به پایان رسید، مسلمان ها از مکه خارج شدن، در 18 ذوالحجه به منطقه خم رسیدن. و غدیر قم اسم یک مکانی است میان مکه و مدینه که اصطلاحا در نزدیک منطقه دیگری به نام جحفه. و زمانی که کاروان حج به این منطقه رسید، جبرئیل علیه السلام ناظر شد و آیه تبلیغ که آیه 67 سوره مائده هست، همچنین آیه 3 سوره مائده رو بر پیامبر ابلاغ کردن. حالا آیه 3 تبلیغ شنیده این با این مضمون هست. خداوند متعال می فرماید: یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک و این لم تفعل فما بلغت رسالته و الله یعصمک من الناس ان الله لا یهدی القوم الکافرین. ای پیامبر، آنچه از جانب پروردگارت به سویت نازل شده ابلاغ کن و اگر این کار رو انجام ندی، رسالت خودت رو تبلیغ نکردی و بدان که خدا تو را از آسیب مردم نگاه می‌دارد. قطعاً خدا گروه کافران را هدایت نمی‌کند. همچنین آیه سوم سوره مائده با این مضمون: الیوم یئس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوهم وخشونه، الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. امروز کفار از کارشکنی در دین شما ناامید شدن، پس از اینا نترسید و از من بترسید. امروز دین شما را کامل کردم و نعمت خود را بر شما تمام گردانیدم و اسلام را برای شما به عنوان یک آیین و دین برگزیدن. خب این دوتا آیه نازل شد و در واقع در این آیات خداوند متعال پیامبر رو مأمور به ابلاغ ولایت امام علی علیه السلام کردن. همه کاروانیان توقف کردن، نماز ظهر اقامه کردن، پیامبر منبری آماده شد و حضرت خطبه مفصلی رو میخونن که متاسفانه ماها از این خطبه طولانی که مضامین اعتقادی بسیار بلندی دارد، حالا بنده تقریبا 11 دست عنوان رو از این خطبه آماده کردم خدمت شما خواهم گفت. تو اون خطبه مضامین بسیاری است، مقدمات و مؤخرات بسیاری دارد. این خطبه رو پیامبر در اون بعد از نماز ظهر در اون منطقه خواندن. یکی از فرازهای این خطبه طولانی عبارت معروف من کنت مولا و هذا علی مولا هست و الا اینجوری نبوده که پیامبر بیش از 100,000 نفر رو جمع کنن فقط همین یه تیکه جمله رو بگن، نه، مقدماتی داشته، مؤخراتی داشته. از نزول اون دعای پیامبر خبر میدن، از دستوری که خداوند متعال برای ابلاغ امامت و ولایت امیر مؤمنان به پیامبر فرموده بود اون رو ذکر میکنن و موارد دیگری که حالا اشاره خواهم کرد. البته بد نیست بدانید که متن تفصیلی خطبه پیامبر، حالا بعدا مفصل بحث خواهیم کرد، در منابع اهل سنت نیامد. در منابع اهل سنت همون فراز معروف من کنت مولا و هذا علی مولا آمده با یک جمله قبل و بعد که او فراز هم به حدیث غدیر معروف شده، نه به خطبه غدیر. این در واقع حدیث غدیر که گفته میشه مقصود همون فراز معروفی است که به صورت متواتر هم در منابع اهل سنت ذکر شده هم در منابع شیعی. و این تواتری هم که بنده خدمت شما میگم به اعتراف خود علمای اهل سنت، حالا متناشو خدمت میخواهم کن. اونجا پیامبر این خطبه رو که میخونن بعد میرسن به اون فراز معروف، دست امیرالمومنین رو بالا میبرن و میفرماین من کنت مولا و هذا علی مولا. همینجا بود که حسان ابن ثابت از پیامبر اجازه میگیرن و شعری رو در وصف این واقعه میسرایند و حتی در منابع آمده که خلیفه دوم این ولایت رو به امیرالمومنین تبریک میگن، بخن بخن نکه یا علی اصبحت مولای کل مؤمنم و مؤمنه. جمله ایست که خلیفه دوم به امیر مؤمنان علیه السلام میگن از باب اینکه تبریک گفته باشن به ایشون. در مورد خب این واقعه غدیر و شأن نزول اون آیاتی بود که خدمت شما عرض کردم، آیه 67 سوره مائده و آیه 3 سوره مائده. یه توضیحات کلی در مورد خود همین حدیث غدیر خدمت شما عرض کنم. اولا همه می دانید که حدیث غدیر یکی از محکمترین دلایل شیعه بر اثبات ولایت امیر مؤمنان علیه السلام پس از نبوت پیامبر گرامی اسلام است. سندش اولا صحیحه، ثانیا به صورت متواتر هم از طریق شیعه و هم اهل تسنن نقل شده. در مورد شیعه که لا ماشاءالله کتاب شریف الغدیر از علامه امینی رحمت الله علیه آمده نقل کردن، از منابع اهل سنت علامه امینی اونجا استناداتی رو میارن. حالا همین اندازه بدانید در یک پژوهشی که انجام شده در قرون گوناگونی که از قرن اول هجری شما بگیرید تا قرن 14 که ما الان توش هستیم هجری قمری، می‌بینیم آقا این حدیث قدیر راویانی داشته و علمایی در زمان ما از اهل سنت این حدیث قدیر رو در کتاب‌های خودشون آوردن و اعتراف به و تصریح به متواتر بودن این حدیث داشتن. حالا یه چند تا عبارت رو از کتاب‌های اهل سنت خواهم خواند. مثلا گفته شده در یه پژوهشی در قرن اول 110 نفر از صحابه، 84 نفر از تابعان این حدیث رو نقل کردن. در قرن دوم 56 عالم اهل تسنن این حدیث رو در آثار خودشون آوردن. در قرن سوم 96 عالم اهل تسنن، در قرن چهارم 43 عالم اهل تسنن، قرن پنجم 24 عالم اهل تسنن، قرن ششم 20 عالم اهل تسنن. حالا خود این نکته‌ای دارد که چرا هر چقدر این برتر میایم تعداد علمای اهل سنت که اعتراف به تواتر حدیث کرده اند کمتر میشه، بی ارتباط با مسائل سیاسی و مسائل و اختلافاتی که در طول این قرون بوده و در بیشتر این قرنها مثل قرن پنجم ششم حکومت‌های اهل سنت سر کار بودن. لذا طبیعی است که برخی علاقه نداشتن که حقانیت امامت و ولایت امیر مؤمنان بر دیگران آشکار بشه. در قرن هفتم 21 عالم اهل تسنن، در قرن هشتم 18 عالم، در قرن نهم 16 عالم، در قرن دهم 14 عالم اهل تسنن، در قرن 11 12 عالم اهل تسنن، در قرن 13 12 عالم، در قرن 14 19 عالم، قرن 11 12 عالم تصریح کردن به تواتر حدیث قدیر. مثلا چند نمونه خدمت شما بگم. یکی از علمای اهل تسنن معروف به هروی، صاحب کتاب معتبر مرقات المفاتیح، این عبارتش اینه: ان هذا حدیث صحیح لا مریت فیه. این حدیث قدیر حدیث صحیح است که هیچ شکی درش نیست، یعنی کوچکترین شک. بل بعض الحفاظ عده متواترا از فی روایت احمد انه سمعه من النبی صلی الله علیه و سلم 30 صحابیا و شهدوا به لعلی لما نوزع ایام خلافته. فرمود بلکه بعضی از حافظان حدیث این حدیث رو متواتر دانستند، چون در نقل احمد آمده که در زمان خلافت علی علیه السلام بعد از اختلافی که درباره این حدیث پیش آمد 30 تن از اصحاب از صحابه پیامبر شهادت دادن که اون رو از رسول خدا شنیدن. ترجمه عبارت شد خدمت شما عرض کرد. شمس الدین زهدی که از علمای قرن هشتم هست، یکی از دانشمندان بزرگ اهل تسنن هست که از استوانه‌های علم رجال اهل سنت محسوب میشن، از علمای بزرگ رجالی هست، در کتاب سیر و اعلام نبلا که از معتبرترین کتاب‌های رجالی اهل تسننه، در شرح حال محمد ابن جریر طبری که صاحب تفسیر طبری معروف است، میاد اونجا عبارتی رو میاره تصریح میکنه به متواتر بودن حدیث قدیر. عبارتش اینه: جمع طرق حدیث قدیر خم فی اربعت اجزا رأیت شطره فبحرنی سعت روایاته و جزمت به وقوع ذلک. ترجمهش اینه، میگه محمد ابن جریر طبری اسناد روایت قدیر خم رو در 4 جلد جمع کرده که من قسمتی از اون رو دیدم و از بسیاری روایات شگفت زده شدم و یقین کردم که این مسئله اتفاق افتاده، یعنی جریان قدیر خم اتفاق افتاده. ابن کثیر دمشقی از علمای سلفی که از شاگردان ذهبی است، به نقل از استادش میگه: قال و صدر الحدیث متواتر اتیقن ان رسول الله صلی الله علیه و سلم قال. صدر روایت متواتر است، من یقین دارم که پیامبر این رو گفتن. کدوم باره؟ و اما اللهم وال من والا فزیادتون قویت الاسماء. اما او عبارت بعدی که پروردگار و وال من والا دوست بدار هر کس را که علی را دوست بدارد، این سندش قطع. جلال الدین سیوطی مفسر محدث مشهور اهل تسنن، این هم متواتر تصریح کرده به تواتر. و علمای دیگری که جهت اختصار دیگه ذکر نمیشه، این عبارات عسقلانی دیگر علما همه عباراتی دارن در اون عبارات تصریح کردن که حدیث قدیر یعنی همون فراز معروف یک حدیث متواتر هست. خب وقتی خود علمای بزرگ اهل سنت اعتراف به متواتر بودن حدیث قدیر دارن، به طریق اولا در کتب شیعه هم تواتر هست و بالاتر هم هست، دیگه در مورد کتب شیعه بحثی ما نداریم، انقدر گفته شده روایاتی که در عظمت روز قدیر خم آمده، روایاتی که در فضیلت بزرگ داشته عید قدیر خم آمده، و اینها همه نشان از این دارد که این روایت متواتر است. هم در منابع اهل سنت و هم در منابع شیعه، چیزیست که همه علمای مسلمان به این مطلب اذعان دارن، به اعتراف دارن، اون هم صراحتن. در مورد شأن نزول آیه ابلاغ هم در منابع اهل تسنن اعترافاتی وجود دارد که این آیه در شأن امیر مؤمنان علیه السلام نازل شده. مثلا برخی از علمای اهل سنت مثل ابن ابی حاتم، عبدالرحمن بن محمد بن ادریس رازی، احمد بن موسی بن مردویه، احمد بن محمد سعلبی، ابو نعیم احمد بن عبدالله اصفهانی، سجستانی، حسکانی، ابن عساکر، الی ماشاءالله تقریبا 20 عالم رو نام بردن. در همون کتاب الغدیر علامه امینی هم اینها آمده. اینها تصریح کردند که آیه تبلیغ در شأن امیر مؤمنان هست. مثلا ابن ابی حاتم رازی عبارتش اینه: اخرج ابن ابی حاتم و ابن مردویه و ابن عساکر عن ابی سعید، عن ابی سعید الخدری قال نزلت هذه الآیه یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک علی رسول الله صلی الله علیه و سلم یوم غدیر خم، یوم غدیر خم فی علی ابن ابی طالب. این آیه تبلیغ یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک در روز غدیر خم در حق علی ابن ابی طالب نازل شده. ابن مردوی از ابن مسعود نقل میکنه که کنا نقرا و علی عهد رسول الله صلی الله علیه و سلم، ما در زمان پیامبر این آیه رو اینجوری قرائت میکردیم: یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک ان علیا مولى المؤمنین و ان لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. نه اینکه میخواستن، ابن مسعود منظورش این نبود که در این آیه عبارت ان علی مولا المؤمنین بوده و بعدا تحریف شده یا هست، نه مقصود این نیست. ایشون میخوان اشاره به شأن نزول آیه بکنن که آقا ما وقتی این آیه رو میخوندیم یه عبارت انزل الیک من ربک ان علی مولا المؤمنین رو اضافه میکردیم که حکایت از شأن نزول آیه داشت. خب اینا از علمای اهل سنت نقل میکنن. روایت سعلبی همچنین که تصریح میکنن این آیه نزلت فی علیین، یه آیه تبلیغ در مورد امیرالمومنین نازل شده و موارد بسیاری دیگری که دیگه بنده به جهت اختصار نقل نمی‌کنم الا ماشاءالله در کتاب الغدیر علامه امینی اینها رو علامه امینی اومدن جمع کردن. خب مطلب دیگری که غیر از این بحث سندی و اینها و شأن نزول اینها باید خدمت شما عرض بکنم در مورد محتوای خطبه غدیر هست. تأکید میکنم خطبه غدیر، نه صرفا حدیث غدیر. این که شما میبینید در نوع معنا کردن واژه مولا در اون فراز معروف که به حدیث غدیر مشهور شده علمای شیعه و اهل سنت اختلاف دارن و اهل سنت نمیخوان بپذیرن که این مولا به معنای دوست و ناصر و امثال اینها نیست. خب اگر توجه به فرازهای قبل و بعد خطبه غدیر داشته باشن دیگه شکی باقی نمیماند که آقا این مولا نمیتواند به معنای دوست و رفیق باشد. حالا بگذاریم از این که در منابع اهل سنت این خطبه غدیر با این تفصیلی که در کتب حدیثی شیعه مثل مصباح المتهجد شیخ طوسی که ظاهراً اولین بار ایشون تو اون کتاب این آوردن نقل شده، تو منابع اهل سنت این نیامده با این تفسیر، ولیکن دلالت این خطبه و محتوای خطبه انقدر بلیغ و فصیح است و انقدر معارف عمیق پیامبر در این خطبه بیان کرده اند که بر عاقل سلیم جای هیچ تردیدی باقی نمیماند که چنین متنی نمیتواند ساخته و پرداخته یک عده افراد سوچو باشد که مثلا این خطبه را جعل کردند. خوبه که ماها حداقل یک بار هم شده این متن خطبه غدیر را بخوانیم، به اجمال هم شده ایرادی ندارد، همراه با ترجمهش بخونیم ببینیم چه فرازهای خوبی دارد، فرازهای بسیار والا و بالا، معارف بسیار بلند. خب در مورد این سند خطبه
گفتم در کتب و منابع اهل سنت خطبه با او تفصیلی که در منابع شیعه آمده در منابع اهل سنت نیست، ولیکن در کتاب‌های معروف شیعه که ظاهراً اولین بار گفتم مال شیخ طوسی است در کتاب نسبه المتعجب اونجا آوردن و نقل کردن و بعدها عالمان دیگر از همین کتاب شیخ طوسی میان نقل میکنن. در کتاب‌های مانند روزت الواعظین آمده، در کتاب الاحتجاج آمده، در کتاب الیقین آمده، در کتاب نزهت الکرام آمده، الاقبال آمده، العدد القویه آمده، التحسین، الصراط المستقیم و نهج الایمان. اینا اسم کتاب‌هایی است که به عنوان نمونه این خطبه رو اونجا آوردن. اینم بد نیست بدانید که این خطبه از سه طریق از پیامبر نقل شده. طریق در بحث حدیث شناسی یعنی اینکه سلسله راویانش متعدده. اگه مثلا ما یک روایتی داشته باشیم که سلسله رواتش متعدد باشه، اینجا میگن که این روایت از سه طریق نقل شده. خب یک طریق روایت امام باقر علیه السلام هست که به پدران خود نسبت میده تا به امیر المؤمنان میرسه و از امیر المؤمنان علیه السلام نسبت میده به پیامبر، پیامبر این گونه خطبه خواندن. طریق دوم روایت حذیفه ابن یمان هست. طریق سوم روایت زید ابن ارقم هست. متن خب این سندن حالا درسته، یک نکته هم بگم شاید بعدها مطالعه کنید براتون سوال بشه. تو برخی از این طرق روایت و خطبه قدیر برخی از راویان وجود داره که شرح احوال این راویان در کتب رجالی نیامد. و در اصطلاح علم رجال اگر یک دسته از راویان، یک یا چند تا از راویان روایتی در کتب رجالی نیامده باشد، یعنی چی؟ یعنی علمای رجال نفیان و اثباتن در مورد این افراد نظر ندادن، اسمشون اصلا نیامده، نگفتن خوبه نگفتن بده چون شناختی نداشتن. این گونه روایات رو میگن روایات مهمل. روایات مهمل به تصریح برخی از رجالیون معنیش این نیست که این به درد نمیخوره نمیشه استناد کرد، بلکه مهمل اهم از اینه که سند روایت ضعیف باشد یا نه سند روایت مجهول باشد. بعضی از راویان برای ما ناشناخته اند، مجهول اند. لذا دقت باید داشته باشید که هر روایت مهملی ضعیف نیست. اون روایت مهملی ضعیفه که مثلا فرض بگیرید در سلسله راویانش یه کسایی باشن که حالا ثقه نباشن یا یه جوری باشه خلاصه سند روایت که علما رو به تردید بندازه. این یک نکته. نکته دیگه این که برفرضم کسی بگه آقا چون سلسله راویان بعضی هاشون برا ما مجهولن لذا ما نمیتونیم یقین کنیم که این خطبه از پیامبر هست، باز هم مجوز این نخواهد بود که خطبه رو بذارن کنار، چون مستحضر هستید اون مبنایی که الان بین علما رواج دارد اینه که در بحث روایات و خطبه ها وثوق صدوری رو ملاک قرار میدن نه وثوق سندی را. بله وثوق سندی مهمه، اینکه ما سند رو بررسی کنیم ببینیم آن راویانش افراد ثقه باشن، مثلا عادل باشن، امامی باشن، اگر امام نیستن موثق باشن، ثقه باشن، این ایراد نداره، درسته و باید هم انجام بشه. ولیکن ممکنه سند یک روایتی مجهول باشه، مهمل باشد، ولی محتوای اون روایت آنقدر معارف بلندی داشته باشد که ما یقین کنیم این عبارات با این فصاحت و بلاغت و با این محتوای عمیق و ژرف امکان ندارد از شخص غیر معصوم یا غیر پیامبر صادر شده باشد. یعنی چنین عباراتی را، چنین سخنان فصیح و بلیغی را در کلام افراد عادی ما ندیده ایم. دقت می‌کنید؟ در کلام افراد عادی ندیدیم. خود همین میتواند اون جهل سندی یا ضعف سندی رو جبران کنه. لذاست که در میان فقها و اصولیین ما معروفه، میگن شهرت عملی یک روایت مجبر ضعف سند هست. یعنی اگر روایتی شهرت عملی داشته باشد ضعف سند جبران میشه. اگر در میان فقها مشهور فقها به اون روایتی که سند ضعیفی داره عمل کرده باشن، یعنی مورد قبول علما واقع شده با اینکه سند روایت ضعیفه. خیلی از علما چنین روایات رو که مشهور بهش عمل کرده اند رو تلقی به قبول میکنن و به ضعف سند توجه نمیکنن. این معنیش اینه که سند به ماه و سند ملاک و علت تامه پذیرش یک روایت نیست، بلکه سند یکی از قرائن هست که ظن معتبر ایجاد میکنه. فلان عالم، فلان فقیه، فلان عالم دین این روایت را بپذیرد. خب ما وقتی به محتوای خطبه قدیر مراجعه میکنیم میبینیم معارف عالی جرح و عمیق درش هست که این محتوا با بسیاری از آیات و روایات معتبر تأیید میشه، از لحاظ دلالت و محتوا تأیید میشه. خب دیگه ضرورتی نداره بحث سند رو پیش بکشیم. یعنی این محتوای عمیق جبران میکند او سند ضعیف را. پس یادمون باشد در اصطلاح علم درایه ضعف سند برابر با مجعول بودن سند نیست. این مغالطه است بعضیا مرتکب میشن. ضعف سند لزوما به معنای طرد سند و طرد روایت نیست، چه اینکه ممکنه ضعف سند یک روایتی از راه‌های دیگر مانند شهرت عملی فقها مثلا جبران بشه، شهرت عملی که عالمان دین داشتن یا از راه‌های دیگه مثلا سند روایت ضعیفه ولی محتوای روایت در روایات معتبر دیگر و در آیات قرآن موافق دارد و مؤید دارد. پس شما میتونید به اون روایت عهد کنید و اون رو به معصوم نسبت بدید. تفصیل این سخن دیگه در مباحث حدیث شناسی و علم اصول و امثال این هاست. همین اندازه خواستم بگم. اگر کسی اومد چنین ایرادی گرفت پاسخش اینه که خدمت شما عرض کردم. یک، چون خطبه قدیر مفصله ما یک گزارش کوتاهی از بخش‌های مختلفی خطبه خدمت شما میگیم و بیان تفصیلی رو محول میکنیم به خود شما که برید انشاءالله این متن عربی رو بخوانید همراه ترجمه و ببینید که چه سخنانی پیامبر گفته. خب اون قرائن آغاز خطبه با پایان خطبه و عباراتی که در خود خطبه آمده رو وقتی کنار هم میذاریم یقین میکنیم که اون فراز معروف که مشهور به حدیث قدیر هست من کنت مولا فهذا علی المولا در مورد اثبات ولایت و امامت برای امیر مؤمنان گفته شده، نه برای اینکه بیاد بگه دوستشه، جدا از اون که اشکالات بسیار دیگری هم داره که حالا اشاره خواهم کرد. یکی از اشکالات اینه که مگر می شود پیامبر معصوم با او عظمت بیش از 100,000 نفر رو تو اون گرمای داغ و سوزان عربستان جمع بکنه بعد بیاد بگه که آهای مردم این علی دوست من است شما هم باش دوست باشید؟ و اینو مگه مردم نمی دونستن این رو؟ چه حرفیه؟ این نوعی تهمت زنی به پیامبر نیست؟ حالا یه مأمون هم یک استدلالی داشت با یکی از این عالمان اهل سنت، مأمون عباسی، اونم جالبه حالا اگر فرصت شد خدمت شما خواهم گفت. خب یه گزارش اجمالی از متن خطبه ارائه بدیم حداقل به گوشمون بخوره که چه مطالبی در این خطبه پیامبر فرمودن. مطلب اول، در ابتدای خطبه پیامبر حمد و ثنای الهی رو به جا میارن و یک دقایقی رو اختصاص میدن به صفات کمالی خداوند متعال، اون هم با بیانی بسیار بلیغ، بسیار بلیغ که شایسته پیامبر هست و ائمه معصوم و غیر پیامبر. ما چنین عباراتی رو از غیر معصوم ندیده ایم، این عبارات دقیق و بلیغی که در مورد صفات کمالی خداوند متعال مطرح شد. در ادامه اشاره میکنن پیامبر به اون دستور الهی در ابلاغ امر مهم و نزول آیه تبریک که می‌فرماید جبرئیل نازل شد و یه آیه یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک رو قرائت کردن. در ادامه پیامبر از خداوند متعال درخواست میکنن، خودشون یعنی میگن که خدا او را از این تبلیغ به سبب اینکه از فتنه منافقان برحذر بود پیامبر، از خدا درخواست کرده بودن که خدا این تکلیف و تبلیغ رو از دوش پیامبر برداره، ولیکن جبرئیل برای چندمین بار نازل شده بود و تأکید کرده بود که باید این تبلیغ را برسانی به مردم و خود خدا تو را از فتنه منافقان نگه می‌دارد. اینم پیامبر در خود اشاره می‌کند که خود این بیان پیامبر می‌تواند در فهم معنای آیه به ما کمک کنه. پس ترس پیامبر از خودش نبوده، ترس پیامبر از فتنه منافقان بوده است که ممکنه منافقان فتنه کنن، آشوب بپا کنن، با ایمان مردم بازی کنن و امثال. در ادامه پیامبر می‌فرمایند که این امامت و امت تا قیامت بر عهده علی علیه السلام و فرزندان اوست. ببینید واژه امامت در عبارات خطبه چندمین بار تاکید شده، یعنی چند بار تکرار شد. نکته مهمی که هست این امامتی که پیامبر برای امیرالمومنان علیه السلام اثبات می‌کنند، در کنارش امامت رو برای فرزندان امیرالمومنان هم بیان می‌کنند، اثبات می‌کنند. یعنی فقط داستان امیرالمومنان نیست، فقط داستان امام علی علیه السلام نیست، فرزندان امام علی علیه السلام هم امامند تا روز قیامت. اشاره می‌کنند پیامبر به اون جریان ثقل اصغر بودن اهل بیت کنار قرآن که ثقل اکبر است و همون حدیث ثقلین معروف، حدیث بعضی میگن ثقلین معروف اونجا مطرح میشه که اینها ثقل اصغر و ثقل اکبر همیشه با همن و هیچگاه از یکدیگر جدا نخواهند شد حتی یردا علی الحوض، تا اینکه در روز قیامت کنار حوض کوثر بر من پیامبر وارد بشن. شنیدیم در ادامه پیامبر به مسئله حرام و حلال اشاره میکنه، میفرماید حرام محمد حرام الی یوم القیامه، حلال و حلال الی یوم القیامه. بعد بازم در ادامه برمیگردن به بیان فضایل امام علی علیه السلام، مراتب علم و فضیلت امام علی رو تصریح میکنن. در ادامه میفرماین که انکار ولایت علی علیه السلام گناهی نابخشودنی است. همچنین تأکید میکنن که اگر کسی در گفتار پیامبر شک کنه یا در هر یک از امامان، در امامت هر یک از امامان، نه فقط امام علی علیه السلام، امامان شک بکنه، این همانند کفار جاهلیته. در بعد اینکه اینها رو میگن، این همه توضیح واژه امام و امثال اینها رو میارن، در مورد فرزندان امام علی علیه السلام این مطلب رو مطرح، بعد میگن شک کننده در امامت اینها کافرن، بعد این همه مقدمات او جمله تاریخی رو که معروف به حدیث قدیر هست من کنت مولا فهذا علی، من کنت مولا فهذا علی مولا، این رو بیان میکنن. با این همه مقدمه و مؤخره مگه میشه گفت آقا من کنت مولا مثلا مولا به معنای ناصر و دوسته؟ دوباره میان اون حدیث رو، حدیث معروف ثقلین رو مثلا دوباره ذکر میکنن و جایگاه قرآن اهل بیت رو تأکید میکنن، بر وصایت و خلافت و جانشی امام حسین دوباره تأکید میکنن برای چندمین بار، در حق دوستان امیر مؤمنان دعا میکنن و در حق دشمنانشون نفرین اللهم وال من والاه و عاد من عادا و انصر من نصره و خذل من خذله. اینجاست که جبرئیل علیه السلام نازل میشه بعد از این تبلیغ و بیان خطبه، اینجاست که او آیه اکمال دین رو میاره. بعد از اینکه پیامبر امامت و ولایت و وصایت امیرالمومنین علیه السلام رو تبلیغ کرد، جبرئیل نازل میشود اون آیه 3 سوره مائده که الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. یعنی حالا که امامت رو گفتی، امامت امیرالمومنین رو بیان کردی، حالا دین به مرتبه اکمال رسید. دوباره بعد از این نزول جبرئیل و بیان این آیه، دوباره بر جایگاه امامت تاکید میکنه برای چندمین بار و مردم را از حسادت بر امام، بر امیرالمومنین علیه السلام برحذر می‌دارد. به فتنه منافقان و کارشکنی منافقان اشاره می‌کنه پیامبر در اون خطبه. به امامت امام زمان مهدی آل محمد عجل الله تعالی فرجه الشریف اشاره می‌کنه در آخر الزمان حضور ظهور خواهد کرد و دنیا رو پر از عدل و داد می‌کنه امثال هم. مردم رو از تبعیت امامان دروغین پس از پیامبر برحذر می‌دارد. به مردم دستور میده که حاضرانی که اینجا بودند این پیام قدیر رو به غایبان برسانند. دوباره تأکید می‌کند به مردم که با اهل بیت دوست باشید، با دوستان اهل بیت دوست باشید، با دشمنان اهل بیت دشمن باشید. تقریبا 20 جمله رو در وصف امام مهدی و حکومت ایشون بیان میکنن. اشاره میکنن به این نکته که بالاترین نیکی و معروف فهم کلام پیامبر در قدیر و رساندنش به دیگرانه. از این بالاتر خوبی نداریم. دوباره در پایان خطبه فضایل دیگری از امام علی علیه السلام رو مطرح میکنن و دستور به بیعت رسمی افراد با ایشان میدن به عنوان امام و جانشین پیامبر. ببینید هر جای خود به بهانه شده بیان فضایل امیر مؤمنان، بیان امامت فرزندان امام علی علیه السلام، هر جا بوده این همه مطلب گفته شده، آقا بعد این همه تاکید شده بر امامت، اصلا واژه امام آمده. حالا آقایان فقط هم یه تیکه تراز معروف رو گرفتن میگن که آقا اونجا ممکنه به معنای دوست باشد و ممکنه فلان باشد. خب حداقل برای شیعه دیگه این بحثا مطرح نخواهد بود. این همین حالا ما همین حدیث قدیر هم خوب خدا خیرشون بده نقل کردن علمای منصف اهل سنت به گفته علامه امینی، همون حدیث او فراز معروف رو احمد ابن حنبل از 40 طریق نقل میکنه، ابن جریر طبری از 72 طریق نقل کرده، ابو طاهر مقری از 80 طریق، ابن عقده از 105 طریق، ابو سعید سجستانی از 120 طریق، ابو بکر جعابی از 125 طریق، حافظ ابوالعلا العطار همدانی از 250 طریق نقل کرده. درست میکنی؟ نقل های غیرمونی ها مستقیم اینا نقل کردن ها، نقل های غیر مستقیم هم که تا دلتون بخواد کسانی که در قدیر خون بودن. عبد توفیل از 30 نفر، عامر ابن لیلی غفاری از 17 نفر. اینها انقدر زیاده که الان اگه بگیم وقت گرفته میشه. وقتی خود علمای بزرگ اهل سنت میان اینها رو نقل میکنن دیگه حجت بر ما تمام میشود، بر همه تمام میشه، هم بر اون عموم مردم اهل سنت، هم بر مردم شیعه، به همه تمام میشود. باید رو این مباحث تأمل کرد، باید با دیده انصاف به حدیث قدیر نگریست. بحث منافع شخصی و اینها در میان نیست، بحث شخص امیرالمومنین در میان نیست، بحث شخصیت ولایت و امامت است. جنگ 72 ملت همه را عذر بنه چون ندیدند حقیقت را افسانه زدن. اینکه پیامبر گرامی اسلام فرمودن امت من پس از من به 72 فرقه تبدیل خواهند شد برای چیست؟ برای اینکه از مبدأ و از منشأ و سرچشمه و که اهل بیت عصمت و طهارت بودن و معصوم بودند از اینها فاصله گرفتن. هر کی برای خودش یک سازی زد، یکی مشبه شد، یکی مجسمه شد، یکی معتزله شد، یکی اشاعره شد. تو خود شیعه هم نزدیک به 120 فرقه پدید آمد. در اون کتاب معروف فرق و شیعه نوبختی که زمان امام حسن عسکری از اون دوره ها نوشته شده، بنده یک بار توی کتاب که از کتاب‌های بسیار معتبر و متقدم هست مال اون زمانه داشتم می‌شمردن، نزدیک به 120 فرقه رو بنده خودم از اون کتاب فرق و شیعه نوبختی احصا کردم که خب از این 120 شیعه فقط از نظر ما یک فرقه اهل نجات است. حدیث قدیری که معروف هست راویان بسیاری داشته. علامه امینی در کتاب القدیر 110 نفر از صحابه رو ذکر کرده، 80 نفر از تابعین و 360 نفر از علمای اهل سنت رو نقل کرده. از قرن دوم تا قرن 14 هم که دیگه به اختصار بنده اینها رو دیگه نمیخوام اسمشون رو ببرم، یک جستجوی بکنید در منابع دیجیتالی مثل کتابخانه نور و واژه قدری رو در فهرست کتاب بنویسید، انقدر کتاب میاره برای شما در حوزه قدرشناسی. به یکی از اینا مراجعه کنید، اسامی اهل سنت با منبع دقیقشون در کدام کتاب، کدام انجیل، کدام صفحه آمد. اگه میخواید یه سری منابع مطالعاتی در حوزه سند خطبه قدری داشته باشید، کتابهایی مثل الترائر، ابقات الانوار، بهار الانوار، اثبات الهدا، خود القدیر علامه امینی، کشف المهم فی طریق قدیر فی طریق خبر قدیر خم، عوالم العلوم، نفحات الازهار فی خلاصه ابقات الانوار، اینها اومدن از این سند مفصل بحث کردن. بد نیست بدانید برخی تلاش کردن برای سند قدیر یه سری ایرادهایی وارد کنن. حالا اینا رو میگیم، جوابش هم خدمت شما عرض بکنیم. برخی گفتن که حدیث قدیر ضعیفه، که اشاره کردم پاسخش رو، با ضعف سندی دارد، مثلا روایت مهمل است از نگاه علمای رجال خودمون یا اهل سنت. حالا بیشتر اینهایی که اینو گفتن ضعیف بودن حدیث رو، برخی از علمای اهل سنت هستن. جوابش خیلی روشنه، جوابش اینه که بیشتر محدثان و علمای بزرگ اهل سنت به صراحت تصریح کردن بر تواتر حدیث. چند مورد رو بنده براتون متن عربی کتاب رو خوندم و ترجمه کردم. مثلا از این علمای بزرگ اهل سنت، حکیم ترمذی، طحاوی، حاکم نیشابوری، ابن کثیر، عسقلانی و و موارد بسیار دیگری که اومدن ذکر کردن. خب اونا از علمای بزرگ اهل سنت نیستن. حالا چون مثلا در صحیح بخاری و صحیح مسلم نیامده، این معنیش اینه که پس سند ضعیفه بذاریم کنار. و چرا این یکی منابع معتبر رو نگاه نمی کنید؟ این علمای بزرگ دیگه مثل حکیم ترمذی و دیگران رو حرفاشون رو نمیارید؟ و این انصاف علمیست. حالا اینم که در صحیح بخاری نیامده، صحیح مسلم نیامده، معنیش این نیست که این غلطه، نیامده. و خیلی از روایات شیعه هم هستن که در برخی از کتب شیعه آمده، در برخی نیامده. مثلا یه سری مثلا وسائل شیعه جزء کتابای حدیثی شیعه است، خب یه سری حواسو نیاورده، لذا کتابای مستدرک رو به همین منظور نوشتن. مثلا عنوان مستدرک، مثلا میگن مستدرک وسائل، مستدرک نهج البلاغه و امثال اینها، به اون دسته کتابایی گفته میشه که مکمل اون کتابهای دیگه است. مثلا مستدرک وسائل به نقل احادیثی میپردازد که خود وسائل شیعه نیامده. مستدرک نهج البلاغه یه سری خطبه ها و حکمت های امیرالمومنین رو جمع کردن که خود نهج البلاغه سید رضی نیامده. حالا نیامدن در یک کتاب معنیش این نیست که چنین روایتی نیست یا سندش ضعیفه. جدای از این که گفتم صرف سند علت تامه پذیرش روایت نیست، بلکه ممکنه سند روایتی ضعیف باشد ولی دلالت روایت به واسطه اخبار متواتر دیگه، اخبار معتبر و آیات قرآن تایید بشه. برخی هم اومدن ایراد گرفتن که اصلا او خطبه‌ای که شما دارید به پیامبر نسبت میدید و تو او خطبه میگه دست امیرالمومنین رو گرفت بالا برد و اون جمله معروف رو گفت، اصلا اون زمان امیرالمومنین در مکه نبود، در یمن بوده، مأموریت بوده، رفته جنگ. جوابشو خدمت شما عرض کردیم، در خود منابع اهل سنت آمده که امیرالمومنان در اون زمان از جنگ یمن به مکه مراجعت کردند، پیروز که شدن غنایم جنگی رو برداشتن، به دستور پیامبر به مکه برگشتن تا در مراسم حج اون سال حجت الوداع که آخرین سال عمر پیامبر بود شرکت بکنن. تو خود منابع اهل سنت آمد، منابع معتبر تاریخی اینها رو ذکر کردن. تو یه توضیحی هم بدیم در مورد دلالت حدیث. از اون زمانی که این حدیث قدیر، یعنی همون فراز معروف مطرح شد، خب متکلمانش یه استناد میکردن به اون فراز، به اون حدیث قدیر، برای اینکه حقانیت و اولویت حضرت علی علیه السلام رو برای خلافت نسبت به دیگران اثبات بکنه. شیخ مفید مثلا اولین متکلمی بود که مفصل در مورد این حدیث صحبت کرده و استدلال کرده. شیخ طوسی بعد از او، علامه هلی، مفصل از این حدیث بحث کردن. متکلمان اهل سنت مثل فخر رازی، قاضی ایجی، تفتازانی، جرجانی، اینا اومدن به استدلال های علمای شیعه پاسخ دادن. یعنی اومدن فخر رازی و قاضی ایجی و تفتازانی و جرجانی امثال اینها تلاش کردن بگن که آقا این حرفایی که استنادایی که شما به این حدیث میکنی این ایرادات رو داره. مثلا مشهور علماء اهل سنت اعتقادشون اینه که کلمه ولی تو این فراز به معنای صاحب اختیار و اولاد در تصرف نیست، بلکه به معنای دوست و ناصر. مثلا تفتازانی اینو گفته، فخر رازی گفته، قاضی ایجی اینو گفته، جرجانی هم گفته. اینا گفتن که اصلا مولا نمیتونه به معنای اولای در تصرف باشه، یعنی همون ولایت. بعد استدلالاشون بد نیست بشنوید و نقدش رو. یکی دلیلشون اینه که در زبان عربی صیغه مفعل به معنای اولا به کار نرفت. جوابش اینه که خود علمای اهل سنت تصریح کردن که مولا در معنای اولای در تصرف نیز هم به کار رفته، یعنی در همون معنا هم به کار رفت. مثلا واژه شناسانی مثل اختل یا مثلا فرا، ابو عبیده، اخفش و امثال اینها و برخی دیگر تصریح کردند که آقا مولا در معنای اولویت در تصرف و صاحب اختیار هم به کار رفته در زبان عربی. خب پس شما معلوم میشه که همه این کتب لغت رو ندیده اید و هرچی که به نفع شما بوده استدلال کرده اید. خب این اول پاسخ استدلال اولشون که اینا میگن به کار نرفته، علمای دیگر اهل سنت قشنگ مورد آوردن که آقا به کار رفت در کتب لغت این آمد. استدلال دیگه علمای اهل سنت اینه که اگر مولا به معنای اولای در تصرف باشه باید بتونیم این دوتا کلمه رو جای هم بذاریم. مثلا به جای این که میگیم من کنتو مولا بگیم من کنتو اولا به تصرف. نمیتونیم این کارو بکنیم. اینا میگن، علمای اهل سنت میگن نمیشه این کارو جایگزین نمیتونیم بکنیم. خب علمای شیعه چی جواب میدن؟ میفرمان که این که یک واژه به جای واژه دیگه به کار نمیره، این معنیش این نیست که اینا هم معنا نیستن. خب شما خودتون قائلید که کلمه ناصر یکی از معانی مولاست، حالا میتونید به جای مولا ناصر رو به کار بگیرید؟ نه. یکی بر وزن مفعله، یکی بر وزن فاعله. از جهت هیئت واژه اینا دو معنای مختلف رو میرسانن. نمیتونید به جای هم، بنا نیست که وقتی گفتیم یک کلمه معناش فلان هست اینو بتونیم جای او به کار بگیریم. نه، لزوما معنیش این نیست. بله در جایی که مترادف باشد دقیقاً، یعنی از هم از حیث ماده و هم از حیث هیئت معناشون یکی باشه، اگه چنین چیزی داشته باشیم، هم از حیث هیئت یعنی قالب واژه، وزن کلمه، و هم از حیث حروف اصلی ماده کلمه، دو تا کلمه داشته باشیم مثل هم باشن معناشون یکی باشه، اونجا میتونیم. ولی اگر مادهشون متفاوت بود یا قالب و وزن کلمه، هیئت کلمه متفاوت بود، ضرورتی نداره اینا رو به جای هم به کار بگیریم. اینو پاسخ داده شده ولی استدلالات فخر لازم سالیم. ولی خب مشخصه که شیعیان بر اساس اون قرائنی که خدمت شما عرض کردم در خطبه قدیر، قرائن متصلهی که در اون خطبه قدیر قبل و بعد این فراز معروف آمده، مشخص میشه که اینجا مولا به معنای ولایت، اون هم یعنی اولای در تصرف هست. و الا چه معنی داره؟ حالا اون ایرادی دیگه شم خدمت عرض کردم، پیامبر تو اون گرمای سوزان برداشتن این بیش از 100,000 نفر رو جمع کردن که دست امام علی رو بالا ببرن بگن که آقا این دوست منه، این تهمت به پیامبر نیست، اصلا در شأن پیامبر هست چنین چیزی؟ خیلی بده دیگه. آقا مثلا در خود آیات قرآن مگه نداریم النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم؟ این آیه رو امیر پیامبر گرامی اسلام در اون خطبه مطرح میکنن، سوال میپرسن از مسلمان ها، اینجوری عبارت پیامبر الست و اولا بکن من انفسکم. ببینید پیامبر در فراز قبل میفرماید که آیا من نسبت به شما از خود شما اولویت ندارم؟ همه میگن چرا؟ بله یا پیامبر. بعد میفرماید من کنتو مولا فهاز علی مولا. و اگر تو خود فراز قبلی این سوال هست و تو خود آیات قرآن، حالا میگیم این فراز قبلی رو در کتب اهل سنت نداریم، خطبه قدیره دیگه، خطبه نیست، اون تیکه فقط معروفه است، برفرض که نداشته باشیم، ولی با استناد به آیه قرآن که میتونیم این رو اثبات کنیم النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم، این اولا ریشش ولایه، مولا هم ریشش ولایه است، پس یکی از مشتقات ماده ولایه اولاست. مولا هم میتواند در همون معنای اولای به تصرف باشه. یعنی ما مواردی که در خود قرآن هم به این معنا به کار رفته زیاد داریم. حالا این شیعیان که اینو میگن یه قرائنی دارن، همینجوری که حرف نمیزنن، یک سری قرائن داخلی و خارجی در خود عبارت خطبه قدیر قبل و بعدش هست. یکیش هم این خدمت شما عرض کردم، این جمله من کنت مولا فهذا علی مولا در کنارش عبارت الست و اولا بکن من انفسکم هست، که برخی از علمای اهل سنت این عبارت رو هم آوردن، الست و اولا بکن من انفسکم. و از این پرسش پیامبر فهمیده میشه که مراد از مولا همین اولای در تصرفه که لازمه ولایت. اینو میگن قرینه متصله. یا اگر خطبه غدیر رو بپذیریم، با اون توضیحات خدمت شما عرض کردم، جملات ابتدایی خطبه که محکمترین قرینه هست برای اینکه مراد از مولا همون اولای در تصرف و همون ولایته. پیامبر در آغاز خطبه از وفات خودشون خبر میدن، بعد به توحید میرسن، بعد به رسالت خودشون، بعد میگن که آیا مثلا توحید چیست، آیا من به رسالت خدا عمل نمیدم، فلان فلان. همه اینا نشانه اینه که پیامبر به دنبال بیان یک راه حل و یک چاره‌جویی برای دوران پس از خودشون هستن، تا امت اسلامی بدون سرپرست نباشن مثل بچه یتیمی که هر کسی به گوشه اینه. جدای از اون فضائلی که امیر مؤمنان دارد، الفضل ما شهد به الاعداء، فضل چیزیست که دشمن بدن شهادت میدهد. شما از معاویه بگیر، امرؤاس بگیر، خود امرؤاس در یک نامه ای که معاویه به امرؤاس نوشته بود از امیر مؤمنان بدگویی کرد و از امام علی بدگویی کرده بود. امرؤاس در پاسخش، جالب اینه که در پاسخ نامه، پس از این که حکومت مصر رو از معاویه تحویل گرفت بعد از اون جریان جنگ صفین، در پاسخ نامه معاویه استناد کرده بود به جریان غدیر قم در اثبات فضیلت امیرالمومنین. جالبه، امرؤاسی که از دشمنان امیرالمومنین هست. یا خود معاویه معروفه که بعد از شهادت امیرالمومنین علیه السلام گفتن که روزگار مثل علی دیگر نخواهد، تعبیر آن نقل قریب به همین مضمون. یا خلیفه دوم، خلیفه اول، تعابیری دارن لولا علیون لهلک عمر. این تعابیر چیه اینا؟ آدمی که منصف باشد، اینا در کتابای خود اهل سنت هم آمده. یا حسان ابن ثابت در روز غدیر خم شعری سرودن، او شعر اصلا مضمونش شما نگاه کنید در کتب اهل سنت هم آمده. آیا از مضمون این شعر که در تحلیل و تفسیر جریان غدیر خم از شما ناصر بودن رو میفهمید؟ ینادیهم یوم الغدیر نبیهم بخم من فاسمع بالرسول منادیا وقال فمن مولاكم و ولیكم فقالوا ولم يبدو هناك الطعام يا الهك مولانا و انت ولینا و ما لك منا في الولایه عاصیا فقال لهم قم یا علی فاننی رزیدك من بعدی رزیدك من بعدی اماما و هادیا فمن كنت مولاه فهذا ولیه فكونوا له انصار صدق مواليا هناك دعا اللهم وال ولیه وال ولیه و کن للذی عادی علیا و عادیا. حالا ترجمه اینه، پیامبر در روز غدیر به مسلمانان ندا کرد و گفت نبی و مولای شما کیست؟ بدون هیچ درنگی گفتن خدا مولای ماست و تو پیامبر مایی، یعنی خدا دوست ماست، او از ما در این از ما در این زمین نافرمانی نخواهی دید. اینا به پیامبر خطاب کردن، گفتن پیامبر به علی فرمود برخیز که تو بعد از من پیشوای این خلقی، که هر که من مولای اویم، این مثلا علی مولای اوست، و بر شماست که به راستی پیرو او باشید. در اینجا پیامبر دعا کرد که خداوند دوست دوست دار دوستدارانش را، دشمن دار دشمنانش را. یا تبریک و تهنیت عمر ابن خطاب و ابوبکر نقل شده که اومدن تصریح تبریک گفتن، بخن بخن لکه یا ابن ابی طالب اصبحت مولای و مولا کل مسلمه. خب از اینجا معلوم میشه که صحابه مثل خلیفه اول و دوم از کلمه مولا معنای خلافت و اولویت در تصرف رو فهمیدن، نمیدن بگن که تبریک تبریک تو شدی دوست پیامبر، قبل اینم دوست پیامبر بود، نیاز به گفتن نداشت که، نه در کتب اهل سنت آمده. یا شعر شاعران صدر اسلام که یکی احسان ابن ثابت بود که شما عرض کردم، اشعار دیگری هم هست که سروده شده در شرح قدیر قم، بهترین شارح این داستان قدیر قم همین اشعار هست. خود اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام استدلال کردند به این حدیث قدیر. امام علی علیه السلام در جنگ جمل احتجاج میکنه با طلحه و استناد میکنه به حدیث قدیر. در حیات مسجد کوفه امیرالمومنین احتجاج میکنه به حدیث قدیر. در ضمن چند بیت شعری که امام علی علیه السلام در یک نامه‌ای به معاویه نوشت به همین حدیث قدیر هم احتجاج و استدلال میکنه. در جنگ صفین همچنین با اینا امام علی السلام. یا حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها در برابر مخالفان خلافت امیرالمومنین به حدیث قدیر احتجاج میکنن. اینا خودش قرائنه، یعنی اینا احتجاج میکنن بگن که مثلا امیر امام علی علیه السلام احتجاج میکنه بگه من دوست پیامبرم، با من رفیق بشید. نه خنددار نیست، هست یا نیست؟ خنددار هم باید انصاف داشته باشه دیگه. برخی از صحابه که منکر این حدیث بودن به بیماری های لاعلاج مبتلا شدن. این خودش یک قرینه دیگه است. امیر مؤمنین علیه السلام که درخواست کرد شهادت بدن، شهادت ندادن به خاطر مال و منال دنیا. یکیش انس ابن مالک بود، به بیماری برس مبتلا شد، همون پی سی اصطلاح میگه. زید ابن ارقم و اشعث ابن قیس کور شدن. خیلی مهمه دیگه، اینها در تاریخ نقل شده. و اینا مطالب گوناگون نیست که. یا مثلا اون جریان شأن نزول آیات ابتدایی سوره معارج که پس از اینکه پیامبر این مسئله ولایت امام علی رو به مردم اعلام کردن، شخصی به نام نعمان بن حارث اومد پیش پیامبر با حالت اعتراض، گفت به پیامبر گفت که ما توحید رو گفتی قبول کردیم، رسالت رو گفتی قبول کردیم، جهاد کردیم، حج و روزه و نماز و زکات دستور دادی ما هم قبول کردیم، ولی تو ظاهرا راضی نشدی، این جوون رو منصوب کردی و ولی ما قرار دادی. این اعلام بعد اینجوری گفت به پیامبر، گفت این اعلامی ولایتی که تو از این جوان کردی از ناحیه خودت بود یا خدا؟ پیامبر فرمود که از ناحیه خداست. بعد رو کرد به خدا گفت اگر این حکم، به خدا رو کرد گفت اگه این حکم از جانب توه، یه سنگی از آسمان بر کله من فرود بیاد، که بلافاصله سنگ از آسمان بر سرش فرود آمد و در دم مرد، به درک واصل شد و اون آیات سوره معارج نازل شد. سأل سائلٌ بعذابٍ واقع، سوال کننده ای درخواست عذابی کرد که واقع شد. الا ماشاءالله. یه سری حالا همین اندازه به نظرم در تبیین کلیات و اون بخشای مهم جریان قدیر، حدیث قدیر، خطبه قدیر کفایت میکنه. در پایان میخوام چند تا از این پایگاه های اینترنتی مرتبط با قدیر پژوهی رو معرفی کنم. اگر علاقه داشتید به اینا مراجعه کنید. هر کدوم از اینا عنوانش رو تو گوگل بنویسید، تو صفحه وب جستجو براتون میاره سایت. یکی از این سایت ها پایگاه خطابه قدیر هست، مطالب متنوعی داره. پایگاه قدیر، پایگاه تحقیقات امام علی علیه السلام، یعنی پایگاه تحقیقاتی امام علی علیه السلام. پایگاه تحقیقاتی قدیر، پایگاه تخصصی قدیرستان، پایگاه بین المللی قدیر، مؤسسه تحقیقاتی حضرت ولی عصر یه بخش قدیر شناسی داره، اطلاع رسانی قدیر، پایگاه قدیر خم. ببینید اینا اسامی و سایت های اینترنتی است که مفصل به جریان قدیر خم پرداختن. اگر کتاب های متنوع در زبان عربی و فارسی خواستید، به سایت کتابخانه نور که عنوانش کتابخانه دیجیتالی نور هست در اینترنت بنویسید، براتون میاره. نور لایب که از کتابخانه های دیجیتالی است که زیر نظر مؤسسه کامپیوتری علوم اسلامی نور اداره میشه و اینها پایه‌گذاریش کردن. همون مؤسسه‌ای که شنیدید نرم افزارهای علوم اسلامی نور رو هم دارن. بسیار کتاب‌های مفیدی هست. بیشتر این کتاب‌ها با استناد به منابع خود اهل سنت مطرح شده، جلد و صفحه و اینها گفته شده. اگر هم خواستید اون کتاب‌ها رو خودتون برید جستجو بکنید، حالا ممکنه چاپ‌هاش فرق کنه، صفحاتش فرق کنه، برای اینکه اطمینان پیدا بکنید میتونید به نرم افزار المکتبة الشاملة که خیلی از این کتاب‌های معروف اهل سنت رو داره مراجعه بکنید و داخل اون نرم افزار کتاب رو که باز کنید، کتاب‌های معروف رو، کنترل اف رو، کلید میانبر کنترل اف رو بزنید، میتونید واژه غدیر رو یا بخشی از این حدیث غدیر، من کنت مولا همین تیکر رو مثلا بزنید. اگه تو اون کتاب‌های معروف که مثلا تو کتاب‌های فارسی دیدید می‌خواید خودتون مراجعه کنید، صفحه و جلدش رو دقیق مشخص کنید، اون عبارت من کنت مولا رو با کنترل اف بگیرید بزنید، جستجو بکنه داخل کتاب، براتون پیدا می‌کنه که در کدامین جلد و کدامین صفحه این حدیث غدیر آمده. اینو از این جهت میگم که ممکنه چاپ‌های کتاب‌ها متفاوت باشه، شما برید مثلا استناد کنید به اون کتابی که فارسی نوشته شده، جلد یک صفحه 150، برید چاپ‌های جدیدی که مثلا تو المکتبة الشاملة آمده تو اون صفحه پیدا نکنید. لذا خودتون جهت اطمینان، مثلا اونجا نوشته که در تاریخ طبری اشاره شده، شما تاریخ طبری رو بزنید، بیاد کنترل رو بزنید، بخشی از این حدیث قدیر رو تون کادر جستجو بنویسید و پیدا کنید. ممکنه صفحات و جلدش متفاوت باشه. یک نکته مهم اینه که در اون در مسار المکتبة الشاملة کتاب ها رو که میارید بعضا میبینید دو سه تا کتاب، مثلا مسند احمد سه تا داریم. این برای اینه که برخی از اون کتاب ها صفحات و جلدش با اون کتابی که چاپ شده یکی نیست و برخی یکیه. از کجا بفهمید؟ اون کتاب رو که میزنید کلیک میکنید روش تو بخش کتاب جستجو، اسم کتابی که میاره اون بیایید پایین تر تو عنوان کتاب و شناسنامه کتاب، اگه پایینش نوشته باشه هازل کتاب موافقن للمطبوع، یعنی که جلد و صفحش با اون کتاب های چاپی یکیه، یعنی موافق اون کتاب، مطبوع یعنی کتاب چاپ شده، موافق کتاب چاپ شده است. تو اون جستجو کنید، تو اون کتاب هایی که پایینش نوشته از ترقیم و موافقون للمطبوع، مثلا ترقیم یعنی رقمه ها، شماره های صفحات موافق با کتاب های چاپ شده است، یعنی رعایت کن. چون تو نرم افزار مکتبة الشاملة کتاب های متنوعی هست، میبینی خیلی هاش شماره صفحاتش نمیخوره با کتاب چاپ شده، برداشتن تایپ کردن صفحاتش به هم میده. ولی اگر عبارت مثلا از ترقیم موافقون للمطبوع رو دیدید، یعنی این شماره صفحات مطابق با کتاب‌های چاپ شده است. جهت اطمینان میتونید به اون مکتبة الشاملة مراجعه کنید و اون ارجاعات رو چیکار کنید؟ اصطلاحاً راستی آزمایی بکنید، ببینید آیا تو این کتاب‌هایی که الان تو نرم افزار مکتبة الشاملة هستن همون جلد و همین صفحه است یا خیر. که اگر جایی خواستید استناد کنید محکم استناد بکنید، تردید دیگه نداشته باشید و کسی هم نتونه مچ شما رو بگیره. خب به نظرم میرسه که همین اندازه در قالب یک جلسه کفایت میکنه. دیگه مطالعات جزئی تر و ریزتر رو انشاءالله با یه راهنمایی که خدمت شما کردم میتونید خودتون برید و به منابع مراجعه کنید و بر دانش خودتون بیفزایید، مطالعات تفصیلی انجام بدید. انشاءالله که خداوند متعال توفیق دهد و امیر مؤمنان علیه السلام در دنیا و عقبا دست همه ما رو بگیره و مشمول شفاعت حضرتش باشیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.